بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مرحوم آخوند کلامی را از ابن سینا نقل میکنند که دال بر عینیت و اصالت وجود است، و سپس در زیل این کلام در مورد نسبت وجود و ماهیت، یا نسبت دو ماهیت وقتی که بر یک دیگر حمل می شود، نکته ای رو میگه. بعد مطلب دیگری است در ادامه که او رو بعد خواهیم گفت. و اما کلام شیخ این است که ایشون فرمود اگر ما اشیایی داشته باشیم که وجودشون دائمی باشد، مثل عقول، با این که اینها دائم الوجودن، اما عقل این را می‌یابد که این شیء ممکن دائم الوجود، اون چه که به حسب ذاتش و از ناحیه ذاتش است متفاوت با اون چه که به حسب افاضه غیر و از ناحیه غیر است. ما اگه مثلا ملکی را در نظر گرفتیم و پذیرفتیم که این وجود دائمی دارد، مثلا میگیم جبرئیل دائم الوجود، اما در این حال میگیم او از خود وجود ندارد بلکه از نای حق تعالی و به افاضه حق موجود است. پس اون چه که به اقتضای ذات و از ناحیه ذات خودش است غیر از اون چیزی است که از ناحیه حق است. همین معناش اینه که لااقل شما دو حیثیت، دو جهت متفاوت، دو اعتبار در این شی دریافت کردید و فهمیدید. از این پس نتیجه میگیریم او بسیط الحقیقه نیست، یعنی یه حکمی به یک اعتباری دارد، حکمی به یک جهت دیگری و دارد، و این دو جهت متفاوت و متغایرند. شما این دو حیثیت و جهت رو هم باید با هم ملاحظه بکنید تا بعد ما بگیم هویت و حقیقت جبرئیل. اگر مثلا ذات او و ماهیت او را ملاحظه نکنیم، فقط به حیثیت وجود مفاز نظر کنیم، نمیتونیم بگیم این جبرئیله. اگر حیثیت ذات و ماهیتش در نظر بگیریم بدون اون جنبه ارتباط و افاضه‌ای که از ناحیه فاعل است، بازم نمیتونیم بگیم این وجود داره. کی میتوانیم بگیم این هویت، این حقیقت موجوده، به عنوان یک حقیقت موجود بهش اشاره کنیم؟ وقتی شما هم جنبه ماهیتش رو ملاحظه کنید و هم حیثیت ارتباط با فاعل و وجود مفاز. پس تعبیر میکنه این حاصل الهویت منهما، یعنی هویت جبرئیل وقتی است که این دو حیثیت هر دو با هم ملاحظه بشه. بنابراین یک زوج ترکیبی حیثیت ماهیت با وجود. پس فرد نیست جز حق تعالی که چنین ملاحظه و اعتباری در اون نمی‌شود داشت. در سایر اشیا همه میگیم زوج ترکیبی، اما خداوند فرد است. این سخن ابن سیناست. ملا صدر را از این سخن چند تا مطلب رو نتیجه میگیره. اولا برخلاف اون سخنی که از دوانی نقل شد که گفت وجود چیزی جز اون معنای اثباتی و مفهومش نیست، میگه خب از همین کلام ابن سینا برمیاد که ایشون توجه داشته به این که وجود حقیقتی غیر از اون معنای اثباتیه. شاهدش هم همینه که میگه این موجودات دائم مثل مثلا عقول، این حاصل الهویت من هماست. اون چیزی که در هویت خارجی شی دخالت دارد اون وجود اثباتی مفهومی نیست، باید یه حقیقت عینی باشه تا بتونید بگید در خارج مثلا هویت جبرئیل مرکب از اون حیث ماهیت و حیث وجودشه. خب اگه حیث وجودشه بگیم همون مفهوم وجود اثباتی، یعنی در خارج یه مفهوم به ماهیت جبرئیل اضافه شده است، بعد شده این هویت خارجی. پس اولا این حرفی که اون گفت که آمد گفت وجود جز معنای اثباتی هیچ دیگری نداره غلطه. این در کلام ابن سینا هست، این به وجود عینی داره میگه، حقیقت وجود در خارج داره صحبت میکنه. و اما اون جمله دیگر گفت مثلا این عقل مجرده که ملاحظش کردیم، حاصل الهویت منهما، یعنی هویت مثلا جبرئیل حاصل از هم اون جهت وجود و هم جهت ماهیت. این رو باید توجه داشت. ممکنه ما در یه مورد دیگری که وجودشون دائمی نیست مثل موجودات عالم طبیعت نسبت به اینا هم بگیم این حاصل الهویه من هما مثلا از ماده و صورت، ممکنه ما این کار تعبیر به کار بگیریم. همونطوری که میگیم هر موجود طبیعی مرکب از ماده و صورت است، هویت او اینه در خارج. مقصود فیلسوف اگر در موجود مادی این سخن رو گفت، با اونجایی که در موجود مجرد گفت حاصل الهویه من هما یعنی من الماهیه و الوجود، این دوتا ممکنه شباهت لفظی پیدا بکند اما بحث به معنا فرق میکنه. اگر ما در مورد موجود طبیعی گفتیم از ماده و صورت در خارج تشکیل شده، یعنی هم ماده و هم صورت هر دو یک نحوه وجود خاص خود دارن، در ظرف خارج هم موجودن، با هم حالا ارتباط دارن یا انضمامی اتحادی هرچی، اما دو نحوه وجودن. اما اگر گفتیم این موجود مجرد مثلا حاصل الهویه من الوجود و الماهیه است، مقصودمون این نیست که ماهیت در خارج یک چیزی است مثل ماده یا صورت که به وجود خارجی منظم شده باشه، چون در این مطلب بین همه اتفاق نظر هست که تمایز و تفاوت وجود و ماهیت فقط در ظرف ادراک ذهنیه نه در خارج. پس این حاصل الهویه منهما مقصودش نباید اینطور هم کرد که در ظرف خارج وجود با ماهیت تغایر داره. میاد رو همین مطلب یه توضیحی میده که حالا خودش هم فی نفسه نکته دقیقی است. و بعد مرحوم حاجی هم حرفی دارن. ابتدا یه نکته ای رو از بحث منظومه خواندید یادآوری کنیم. به خاطر دارید یکی از دلایل بر اثبات اصالت وجود از راه وحدت حمل بود. گفتن که وجود جهت اتحاد است در همه قضایای حملی. اگر وجود به عنوان اون محور اتحاد نباشد، بعد شما یه موضوعی دارید، یه محمولی دارید، هر دو هم دو سنخ ماهیت متفاوت متباین، ماهیت هم که مسار کثرت است، بعد چه چیزی این دو رو با هم جمع کرده است که مثلا بگیم انسان زاهک است، یا بگیم بعضی حیوانات ناطقن؟ شما دو نحوه ماهیت متفاوت دارید دیگه. پس به ناچار مفاد قضیه حملیه این اتحاد در وجود و در هر متحدینی اون چیزی که اینها رو با هم جمع کرده و معیار اتحاد شده وجوده. خب حالا این رو اونجا خواندید. ایشون همین مطلب را با یک تعبیر بیان میکند و بعد یک سخنی هم حالا برداشتی هم مرحوم سبزواری داره. اونجا که میگفتن اگر وجود نباشد به عنوان اون معیار وحدت و حقیقت عینی خارجی، ما دیگه قضیه حملیه نداریم و تفسیر شد در همه شارحان اینطور میگفتن که این حملیه یعنی حمله شایع، نه حمله اولی. خود ملا صدر هم که در مشاعر استدلالهای اصالت وجود را آورده است اونجا همین گفته، گفته اگر وجود اصیل نباشد ما قضیه حملیه به نحو شایع صناعی صادق دیگه نباید داشته باشیم، فقط قضایا منحصر میشه در قضیه حمله اولی. اینجا ایشون آمده گفته که جهت اتحاد در هر گونه متحدین وجود است، چه اتحاد به ذات باشد چه بالعرض باشد. مرحوم سبزواری از این سخن اینطور برداشت کرده که پس مراد ملا صدرا اینه که در هر نحو اتحادی معیار اتحاد وجوده، حتی در حمل اولی ذاتی. بعد شروع کرده توجیه کردن که ایشون که در مواضع دیگه بحثش هم در شایع بوده، چرا اینجا آمده حمل اولی رو هم داخل کرده است به عنوان اینکه در اینجا هم معیار اتحاد وجوده. اول اون چه که از این عبارت خود ملا صدرا بر بیاد این رو بگیم، بعد حالا اون توجیه مرحوم حاجی رو میپردازیم. اون چه که اینجا در فرمایش ملا صدراست بعد از اینکه اون سخن ابن سینا نقل کرد که میگه این ماهیت خارجی دائم الوجود مثل عقول مثلا اینها بسیط الحقیقه نیستن، پس دو حیثیت دارن، هویتشون هم حاصل از همین دو حیثیته، همون جه از ناحیه ذات است که ماهیتشه و همون جه از ناحیه غیر است که وجودشه. خب واضحه ما این رو باید اینطور تفسیر کنیم که این مغایرت وجود ماهیت در ظرف ادراک ذهنی است نه در خارج. تا اینجاش معلومه. برای توضیح این مطلب مرحوم آخوند می‌فرمایند جهت اتحاد در هر متحدینی وجود است. بعد سه تا نمونه و مثال براش میاره، میگه چه اتحاد به ذات باشد چه اتحاد بالعرض. اتحاد به ذات مثل حلیه بسیطه یا اون قضایایی که ما ذاتیات رو بر موضوع هم میکنیم، مثلا الانسان موجودون و الانسان حیوانون، این مصداق است برای اتحاد به ذات. اما در عوارض مفارق اتحاد بالعرض. الانسان موجود چرا اتحاد به ذات است؟ وجه اتحاد به ذات در اینجا اینه که اون ذات و حقیقت خارجی که نحوه وجود است، او بدون انضمام چیزی ازش این مفهوم انسان انتزاع می شود، یعنی ماهیت از خود این حقیقت و ذات وجودی بلا انضمام شیئن مفهوم انسان رو انتزاع می کنه. اینجا اتحاد به ذات در مثل الانسان و موجودون به این نحو است. در مثل حمل ذاتیات بر یکدیگر، مقصود از اتحاد به ذات اینه که باز هم همون حقیقت خارجی بدون ملاحظه و انضمام چیزی منشأ انتزاع انسان و حیوان است و این هر دو بدون ملاحظه هیچ حیثیتی در وجود خارجی با هم همراهن و متحدن. پس اتحاد بالذات اینجا هم معنا میده. اتحاد بالعرض خب مربوط به عوارضه، یعنی اگر گفتید الانسان و عبیز، اون انسانی که از اون حقیقت عینی بدون ملاحظه چیزی انضمام چیزی انتزاع می شود، این متحد است با اون عبیزی که با ملاحظه انضمام باید انتزاع بشود، ولی بازم به حسب وجود متحدن. ولی در انتزاع عبیز شما ملاحظه انضمام باید بکنید، ولی در انتزاع انسان ملاحظه انضمام ندارید. در همه اینها معیار اتحاد موضوع و محمول وجوده. خب کثرت که در ظرف ادراک هست، اینو که واضح میفهمیم، و این کثرت در ظرف ادراک داره خبر میده از یک امر عینی، این ناظر به واقعیت خارجی هم هست. یا باید بگیم هر کدوم از این متکثرات در ظرف ذهن ما به ازای خاص خودشو در خارج دارد، بعد این قضیه اصلا کاذب خواهد شد. در خارج شما انسانی دارید مغایر با ابیض، مغایر با موجود، مغایر با حیوان. این اون چیزیست که لازمه اساسات ماهیته، که اصلا دیگه ما قضایای حملیه‌ای نباید داشته باشیم. پس این که غلطه، مقصود گوینده هم این نیست که وقتی میگید انسان زاهک است دو شیء مختلف مباینن. اون میخواد بگه همون چیزی که انسانه همون چیز زاهک است. پس به ناچار باید یا هر دوی این متعدد در ظرف ذهن انتزاعی باشن و ملاک اتحاد یه چیز دیگری باشد، منشه انتزاع چیز دیگری باشه، یا لااقل یکیش انتزاعی و یکیش اصیل باشه. در مثل الانسان و موجودون وجود منسوب است، این وجودی که ما در ظرف ادراک میفهمیم، او مصداق بذات در خارج داره و خودش خودش است و بدون ملاحظه انضمام چیزی انسان هم از او انتزاع می شود. پس میشه انسان انتزاعی و وجود اصیل. و یا در مثل مثلا الانسان و ابیض، هم انسان انتزاعیه هم ابیض انتزاعیه، وجود به هر دو نسبت داده می شود، همون وجود اصیل، ولی به یکی نسبت داده می شود بل انضمام، به یکی نسبت داده می شود بلا انضمام. در الانسان حیوان هم همینطور، ولی در اینجا به هر دو بدون انضمام نسبت داده می شود. پس وجود منسوب است ذاتاً هم به انسان و حیوان، یعنی بلا انضمام در انتزاعش، در مثل عوارض هم که بالعرض، چون به ذات نسبت داده نمیشه که باید چیزی رو باید ملاحظه کن. معنای اصالت وجود وقتی گفته میشود همین است، یعنی ما باید اینطور معنا کنیم قضایا را. و این قضایای حملیه بدون ملاحظه وجود به عنوان اون مدار وحدت قابل توجیه و تفسیر نیست، همه میشه کاذب. چون اینجا در سخنش گفت جهت اتحاد در هر متحدینی وجود است، مرحوم سبزواری گفته خب قبلا در جای دیگر، یا اون که بحث مشهورش اینه که جهت اتحاد در شایع صناعی فقط، در مشاعر هم که همینطور گفته، اما چرا اینجا آمده ترقی کرده همه حمل ها را حتی در حمل اول هم تعمیم داده و این رو هم جهت اتحادش رو به وجود برگردونده. میگه به اعتبار وجود رابطی، وجود رابط، به اعتبار وجود رابط که وقتی مثلا میگیم الانسان و حیوانون ناطق، اینجا چون یه وجود رابطی، نه به نحو ظرفیت که در ظرف مثلا وجود ما دوش امر مغایر داشته باشیم، بلکه به نحو فیعیت، به نحو معیت، مقارنت، همراهی. یه توجیه اینطوری ایشان میکنه که خلاصه در اینجا قضایای، این اولا قضایای حمل اول ذاتی هم داخله، ملاک اتحادش هم اون وجود رابطه بین موضوع و محموله. خب این فرمایش ایشون که اینطوری برداشت میکنه که مقصود ملا صدرا اینجا شامل حمل اولی هم هست، برداشتی درستی نیست، به سبب اینکه تعبیر خود ملا صدرا اینه که جهت اتحاد فی کل متحدین، اتحاد در متحدین معیارش وجوده. معنی این جمله چیه؟ وقتی شما از متحدین سخن میگید یعنی سخنتون در وحدت نیست. اتحاد با وحدت فرق میکنن. اتحاد یعنی که باید یه نحوه مغایرت باشه، بعد حالا یه حلقه اتصالی، یه چیزی هست که اینا رو با هم مرتبط کرده است، به نحوی خلاصه ارتباط بینشون برقراره، مثل ماده و صورت. ولی آیا ما در حمل اولی مقصودمون این است که انسان متحد با حیوان ناطق است؟ ما مقصودمون اینه؟ یا میخوایم بگیم انسان همون حیوان ناطق است، تفاوت فقط توی یک لفظه، در مفهوم و معنا تفاوت ندارن، پس اصلا اتحاد نیست؟ اتحاد باید مغایرت باشد، نه مغایرت لفظی، مغایرت واقعی، تا بعد بگیم اینها به یک نحوهی با هم مرتبطن، متحدن، به وجود واحد موجودن. مثل مثلا اتحاد جنس با فصل، چون حقیقتا جنس با فصل فرق میکنن، او یه جهت اشتراکه، یه جهت اختصاصیه. اینجا شما باید بگید جنس و فصل نسبتشون در ذهن یا در خارج چگونه است؟ به هم منظم شدن، متحد به وجود واحدند، موجودن به این وجود واحد، هر توجیهی که میخواد داشته باشید. چون حقیقتاً معنا و درکی که ما از جنس داریم با اونی که از فصل داریم متفاوت است. ولی در حمل اولی که اصلاً تفاوت معنایی نداریم. بله البته ما در ظرف تعابیر و الفاظمون ممکنه متفاوت بیاریم، بگیم انسان حیوان ناطق است، بعد دست عرف که میدی اینا سه تا لفظ متفاوت ازش برداشت میکنه، اما به لحاظ معنای معقول آیا معنای انسان چیزی غیر از حیوان ناطق است؟ پس اصلا متحدین نیستن اینها، و چون اینا تغایر ندارند، بعد در حمل اولی میگفتن صحت حمل متوقف بر این است که یه نحوه تغایر بین موضوع و محمول ولو بر اعتبار تصور کنین تا بعد هم درست بشه، و الا حملش مفید معنا نیست، چیزی جدید به شما نمیده. برای تغایر اعتباری میگفتن مثلا فرقش به اجمال و تفصیله، یا فرقش به اینه که کسی جواز سلب شی از ذات بکند، بعد بگیم نه این انسانی که تو تجویز سلب خودش از خودش میکنی، اون خودش خودش است، نمیشه سلبش کرد. با این ملاحظات میامدن حمل اولی رو تصحیح میکردن. اینا دلیل بر چیه که دنبال تغایر اعتباری میگشتن؟ دلیل بر اینه که پس فهمشون از حمل اولی این بود که تغایر ندارن با هم اصلا. اگه تغایر نداره پس اتحاد هم معنا نداره. لذا نیازی به این توجیه و تکلفی که مرحوم سبزواری اینجا به خرج داده و بعد گفته جهت ارتباط اون وجود رابط است. خب اینم تکلف واقعا. وجود رابط اگر مقصود نسبت حکمیه‌ای باشه که در ظرف ذهن است، او در هر قضیه حملیه‌ای وجود داره. شما چه بگید انسان موجود است، چه بگید انسان حیوان ناطق است، چه بگید انسان سفید است، چه بگید اجتماع نقیزن غیر از اجتماع زدین است، به لحاظ لفظی و ساختار عبارتی همه اینا مثل همه. یعنی یه موضوع دارید، یه محمول دارید، ولی نسبت حکمی هم باید داشته باشید. اگه اون نباشه اصلا قضیه معنا نمیده. این ساختار لفظی ماه. ولی وجود رابط که این نسبت حکمیه نیست. وجود رابط مفادش اینه که شما یه قضیه داشته باشید، بعد میخواید محمول را ثابت کنید برای موضوع، بگید مفاد ثبوت المحمول للموضوع است. این غیر از اون است و نسبت حکمیه است. نسبت حکمیه به خاطر ساختار لفظی قضیه است که باید باشه، اگه اون نباشه قضیه نیست. ولی وجود رابط بعضی جاها هست، بعضی جاها هم نیست. الان میگیم الانسان موجودون، انسان موجود است، تو که وجود رابط نداره، چون شما نمیخواید ثبوت الوجود للانسان کنی، چون معنا نمیده اصلا ثبوت الوجود للانسان. این ثبوت الانسان است، نه ثبوت الوجود للانسان. یا اگر گفتیم انسان معدوم است، سیمرغ معدوم است، این نسبت و حکمیه داره ولی وجود رابط نداره، چون مفاد ثبوت العدم لل انقا و سیمرغ نیست، چیز رو ثابت نکردید. که در حمل اولی ذاتی هم همینطوره، ما ثبوت الحیوان ناطق للانسان نداریم. پس این فرمایش هم که بله در ظرف حمل، در حمل اولی مثلا این جهت اتحادش وجود رابطه، اینم حرف درستی نیست. که اگه مقصود وجود رابط باشه واقعا قطعا غلطه. اگه نسبت حکمیه باشه اختصاص به اون نداره، همه قضایا همینطوری هن. و اصلا نسبت حکمیه به وجود رابط ارتباط پیدا نمیکنه، یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. لذا این فرمایش مرحوم سبزواری در اینجا قابل پذیرش نیست. حالا این قسمت شو بخونیم. و مما يدل على ان الوجود موجود في الاعيان ما ذكره الشيخ في الهيات الشفاء بقوله. خب اون گذشته رو مد نظر داشته باشید که ایشون تلاش داشت بگه وجود اثباتی غیر از وجود عینی است، هر دو هم در کلام حکما هست. دوانی گفت که اصلا وجود معنای غیر از وجود اثباتی نداره و از جمله اموری که دلالت میکند وجود عینیت در اعیان دارد فرمایش شیخ است. اون چوری گفته و الذی یجب وجوده بغیره دائما انکان فهو غیر بسیط الحقیقه. اون چیزی که وجودش ضروری است به واسطه غیرش دائما، اگر باشد چون این چیزی مثل عقول که وجودشون ضروری است به علت و دائم هم هستن. حالا این که انکان نه، این که خودش قبول نداره، چون بحثش اون نیست، میگه حالا اگه چون این چیزی باشه، این به هر حال بسیط الحقیقه نیست. لأن الذی له به اعتبار ذاته غیر الذی له به اعتبار غیره. جبرئیل مثلا اون چی از ناحیه ذاتش ما ادراک میکنیم، میگیم خودش به خودی خود میشه ماهیت، او به برکت افاضه علت موجوده، پس به اعتبار غیر موجود است. و هو حاصل الهویت منهما جمیعا فی الوجود. این گونه موجودات اینا حاصل الهویه از هر دو حیثیتن. هویتش در خارج منوط به ملاحظه هر دو حیثیت ما به ذات و ما به غیر است. فلذالک لا شیء غیر الواجب عریون ان ملابست ما بالقوت و الامکان به اعتبار نفسه. لذا چون همه هویتشون در خارج منوط به ملاحظه این دو حیثیته، پس ترکیب دارن، بسیط الحقیقه نیستن. لذا غیر از واجب هیچ چیزی از تلبس به قوه و امکان خالی نیست. این قوه در اینجا مقصود قوه مقابل فعل که در عالم ماده و طبیعت میگیم نیست. گاهی وقتا قوه که گفته میشه همون امکان وجود به معنای امکان ذاتی که استوای به وجود عدم دارن بهش میگن قوه وجود. و هو الفرد و غیره زوج ترکیبی. حق تعالی فرد است، چون هیچ جهت کثرت به این نحوه گفتیم دیگه نمیشه ملاحظه کرد، و ماسوا میشن زوج ترکیبی. فقد علم من کلامه ان المستفاد من الفاعل امر وراء الماهیه و معنی الوجود الاثباتی المنتزع. ایشون وقتی که میگه او من حیث ذاته غیر از اونیست که از ناحیه غیر است و در هویت خارجی هم حاصل اینهاست، پس اولا ماهیت به تنهایی کفایت نمی کند برای هویت، وجود اثباتی هم که امر انتزاییه به طریق اولا کفایت نمی کند، پس یه چیزی غیر از این هاست، مقصود او همون حقیقت وجود اصیله. و اما اون جمله که حاصل الهویه در وجود است، کسی نباید برداشت کنه که یعنی مقارنت و اجتماع دو شیء خارجی با هم در متن واقع. و لیس المراد من قولهی و هو حاصل الهویه من هما جمیعا فی الوجود، این جمله معناش نیست ان للماهیت موجودیه و للوجود موجودیت اخرى، موجودیت اخرى، ماهیت یه موجودیتی دارد، وجودم یه موجودیت دیگری دارد، بعد به هم منظم شدن. بل الموجود هو الوجود و بالحقیقه و الماهیه متحدت معه ضربا من الاتحاد. حالا این مهمه که وقتی وجود و ماهیت در متن خارج متحدن، این نحوه اتحاد و این که بالاخره هر دو مصداق به ذات دارن یا یکیش داره، اینو باید حلش کنیم که نزاع اصلات وجود و ماهیت هم همین جاست. اگر هم کسی تصور کند که هیچ کدوم مصداق به ذات ندارن، این در واقع همون حرف سوفسطایی میشه. اگر نه وجود نه ماهیت مصداق به ذات ندارد، یعنی پس اونچه که ما در ظرف ادراک میفهمیم ارتباطی با خارج پیدا نکرده است. خب این که واضح البطلان. ولا نزاع لأحد فی ان التمایز بین الوجود والماهیه انما هو فی ظرف انما هو فی الادراک لا به حسب العین. در این مطلب شکی نیست و کسی اختلافی نداره که تمایز وجود و ماهیت در ظرف ادراک نه خارج. و بعد اثبات هذه المقدمه نقول ان جهت الاتحاد في كل متحدين هو الوجود. جهت اتحاد در هر دو متحدی وجود است. سواء كان الاتحاد اي الهو هو به ذات باشد، این جهت اتحاد و این هویت ذاتی باشه، که اتحاد الانسان بالوجود او اتحاده بالحیوان. اتحاد انسان به وجود یعنی این حقیقت خارجی ذاتش به خودی خود همون انسانه، یا به حیوان که خب همین بدون انضمام این اتحاد انسان و حیوان بازم منشأش اون وجوده. او بالعرض که اتحاد الانسان بالعبیض، فإن جهت الاتحاد بین الانسان والوجود هو نفس الوجود المنسوب الیه بالذات. اون جهت اتحاد بین انسان و وجود وقتی میگیم الانسان و موجودون، یعنی خود همین وجود، همین خود وجود خودش منسوب است ذاتاً به این انسان، یعنی انسان بدون انضمام چیزی از این وجود انتزاع میشود. و جهت الاتحاد بینه و بین الحیوان هو الوجود المنسوب الیه ما جمیعاً به ذات. در الانسان حیوانون هم همینطور است، بازم این وجود به ذات از این دو مفهوم هر دوش از این وجود بدون انضمام انتزاع می شود. و جهت الاتحاد بین الانسان و الابیض هو الوجود، که این وجود به انسان ذاتا منسوب است، بالتبع یا بالعرض به ابیض. و جهت الاتحاد بین الانسان و الابیض هو الوجود که المنسوب الى الانسان بالذات و الى الابیض بالعرض. پس بالاخره شما اینجا دو امری دارید که موضوع محمولی دارید که اینها رو باید تکلیفش نسبت به خارج مشخص کنی که اینا در ظرف ادراک متغایرن در خارج چگونه است. نسبتش با هم. بله به هم شایدیه. فهین ازن با این مقدمه که گفتیم، لا شبهت فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه. شما وقتی میگید مثلا الانسان و حیوان، الانسان و موجود، الانسان ابیض، خب مفاد گزارتون و مقصود شما اینه که این حقیقت خارجی که بهش میگه انسان ابیض هم هست، حیوان هم هست، موجود هم هست. حالا تکلیف مشخص کن که این کثرت ذهنی چه نسبتی با اون وحدت خارجی میخواد داشته باشه، چون قطعا متکثر نیستن و الا اصلا حرف شما کذب میشد دیگه اگه اینا متفاوت با هم بودن. پس اینجا فهین ازین لا شبهت فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا، شکی نیست که این دو متحد به دو وجود مقایر نمیتونن موجود باشن، یعنی موجودین مستقلی نیستن و الا لم یحصل اتحاد بینهما. پس این معلوم که تکثر وجودی ندارن. بل الوجود الواحد منسوب الیهما نهوا من الانتساب. حالا باید ببینیم این وجودی که به هر دو برمیگردد، به هر دو نسبت داده می شود، به چه گونه است، نسبتاش چگونه است. همینجا اون مسئله نزاع اصالت وجود و ماهیت دیگه. فلا محاله احدهما او کلاهما انتزائی، یا هر دو باید انتزائی باشن. حالا بنا به اصالت وجود میگیم الانسان و حیوان هر دو انتزائیه، یا یکیش انتزائیه مثل الانسان و موجود. فلا محاله احدهما او کلاهما انتزائی و جهت الاتحاد امر حقیقی، همون چیزی که مایه و معیار این اتحاده، همونی که داره این اصالت رو تشکیل میده، همون باید هر چی هست همونه. فالاتحاد بین الماهیات و الوجود اما به ان یکون الوجود انتزائیا و اعتباریا و الماهیات و امور حقیقیه کما ذهب علیه المحجوبون ان ادراک طریقت اهل کشف و شهود. یا باید بگید وجود انتزائی است، ماهیات حقایق خارجی هن و ماهیت هم میدونید که متباین هن. که حالا اون کسانی که اهل کشف شهود خلاصه عرفان نبودن، که اول بار خب عرفا اینو گفتن، یادتون در ابتدای مقدمه قیصری و همش همین رو میگفت که این محجوبون هن که میگن این وجود اعتباریه، یک تعابیر زیاد داشتی در ابتدای مقدمه خواندیم. یا اینجوریه که پس وجود انتزائی است، ماهیات امور حقیقی هن، و اما به ان تکون الماهیات امورا انتزائیتن اعتباریتن و الوجود حقیقی عینی کما هو المذهب المنصور. خب از اینجا یه مطلبی میفرمان در ادامه همین بحث، بعد حالا یه تعبیرم داره، مقداری اندماجی در این تعبیر هست. خب مذهب منصور که ایشون نصرت میکند و دفاع میکند اصالت وجوده. این وجود عینی حقیقت واحد است، مشترک بین ماهیاته، این تعابیری که خودش داره. وجود عینی اصیل میشه مشترک بین ماهیات. یه تعبیر میکند که هم مفهوم وجود حقیقی هم وجود اثباتی مشترک بین ماهیات. این موجب یک ابهامی شده که مفهوم وجود حقیقی یعنی چی و بعد این با اون مفهوم وجود اثباتی چه فرق میکنن. قبلش این تعبیرشو که ما به حقیقت وجود و وجود عینی هم وجود میگیم هم موجود میگیم، به چه اعتبار؟ شما در بقیه مشتقات وقتی به کسی میگید علم، میگید عالم، به اعتبار اینکه علم قائم به اوست، پس یعنی یه چیزی را با او منظم ملاحظه کردید، به اعتبار انضمام مثلا علم به زید بهش میگیم عالم. اما اگر اون ذات رو در نظر نگیریم، اون ذاتی که این علم به او قائم است، خود این صفت رو در نظر بگیریم، میگیم علم. چیزی که ما در مشتقات باش سر کار داریم و ملاحظه میکنیم همینطوره. ما به وجود، به وجود عینی اصیل، هم میگیم وجود هم میگیم موجود. موجود میگیم به اعتبار اینکه شما تحقق و ذات مستقل قائم به خود رو از او انتظار میکنید، معنای موجودیت رو از همین نحوه های وجود و مراتب وجود انتظار میکنید. پس صحیحه که ما به این حقایق عینیه اصیله بگیم موجود، به اعتبار انتظای همین معنای بودن و موجودیت از اونها، و صحیح است به اینها بگیم وجود، به اعتبار اینکه در انتظای موجودیت ما نیاز به ملاحظه چیز دیگری نداریم که چیزی به چیزی قائم بشود، چیزی به چیزی منظم بشود، بلکه به صرف خودش همینطوریه. پس هم موجوده هم وجود. بعد ایشون میگن هر کدوم از این مفهوم وجود حقیقی و وجود اثباتی مشترک بین ماهیات، الا اینکه وجود اثباتی معروض کلیت و عموم و این قبیل امور می شود، ولی وجود عینی عین تحقق و تشخصه. حالا این قسمتاش حرفی نیست، فقط این ابهام در فرمایششون اینه که فرموده هر کدوم از مفهوم وجود عینی و اثباتی مشترک بین ماهیات. مرحوم میرزا هاشم اینجوری توجیه کرده که بعد از این که ما فهمیدیم که معنای وجود و هم موجود هر دو بر اون حقیقت عینی اصیل صادق است، پس فکل من مفهوم الوجود الحقیقی و الاثباتی رو اینجوری معنا کرده، یعنی هر چیزی که فهمیده می شود از لفظ وجود. چه مقصودت از این لفظ وجود؟ اشاره به حقیقت عینی باشد، چه اون مفهوم انتزاعی وجود باشه. این مشترک بین ماهیت. اشتراکش هم بین ماهیت یعنی اشتراک در ظهور، که همه ماهیت مشترکن در این معنای ظاهر بودن عینی. مرحوم سبزواری اینطور معنا کردن که چرا آمده به وجود عینی گفته مفهوم، هر کدوم از این دو مفهوم وجود عینی و وجود خارجی، وجود عینی و وجود اثباتی. میگه گاهی اوقات میشود که ما یک حقیقتی و معنونی داریم در خارج، بعد این معنون یک عنوانی در ذهن ما داره، این عنوان اشاره میکنه به اون معنون، وجه اون ذوالوجه خارجی است. ما ممکن است بیاییم مثلا اون ویژگی این وجه ذهنی و عنوان ذهنی را مسامحتن سرایت بدیم به اون امر خارجی. یک نمونه هم میاره، میگه مثلا وقتی میگیم کلی طبیعی، بعد میگیم کلی طبیعی نه کلیست نه جزئی، کلی طبیعی در خارجم هست، در ذهنم هست، همین سخنی که رایجه دیه. چرا میگیم کلی طبیعی؟ با این که در اصل ماهیت و طبیعی نه کلیه نه جزئیه، به خودی خود فقط در موطن ذهن کلیه. این از این بابه که شما میاید وصف کلیت را که مربوط به ماهیت ذهنی است به اون معنون خارجیش هم تسری دادید. اینجا هم ایشان آمده گفته مفهوم وجود حقیقی. مفهوم وجود حقیقی، وجود حقیقی که امر عینیه، عنوان ذهنیش چیه؟ اون مفهومی که و درک مشترک معنوی که هم از وجود داریم. این از سنخ مفهوم آمده، این عرض کنم که حکم مفهوم را و این عنوان را به این لحاظ تسری داده به خود وجود حقیقی. و اما اینکه اشتراک دارد بین ماهیت، بین همه ماهیت ها، یعنی هم وجود عینی اشتراک داره و هم وجود اثباتی اشتراک داره. خب وجود اثباتی که اشتراک داره معلومه، چون بر همه ماهیت هم نشود، پس به این معنا اشتراک، این خیلی مسئله مبهمی نیست، واضحه. و اما اشتراک وجود عینی بین همه ماهیات که به تعبیر مرحوم اشکوری میگفت این اشتراک، این اشتراک در ظهور عینی، ایشون میگه اشتراک به اعتبار اینکه نه حقیقت واحدن و از این حقایق واحد شما مفهوم واحد از همشون انتظام میکنی، یه در واقع به تعبیر دقیق‌تر اون وحدت حقیقت وجودی که ما در بحث تشکیک میگیم برمیگرده به وحدت سنخی دیگه، مقصود سنخ واحد است، مقصودش این، حال این تعبیرش نگفت. این دو تا نحوه معنا کردن این عبارت ایشون. و مصحح خود اسفارم که اصلا گفته این عبارت غلطه، این سهوی از نساخه. فکل من مفهوم الوجود نباید باشه، مفهوم کلا زائد است، باید باشه هر کدوم از وجود عینی و حقیقی و اثباتی مشترک بین ماهیاته. که خب حالا این رو اگرم سهوی باشه سهو خودشه، سهو نسخ نیست، اولا تو همه نسخه هم اینطوریه، بعدم دوباره باز میگه الا این که فلان و فلان، یه جوری میگه یعنی اون حرف اولم هم همون که من گفتمه، یعنی زائد نگفته، خودش توجه داشته که چی داره میگه. اون چه که بین این دوتا مسئله بهتر به نظر میرسه، به هر حال این مسئله ابهام هست اینجا. در اون قسمت اولش شاید همون حرف مرحوم میرزا هاشم اولویت داشته باشه، که این که میگه بعد از اینکه گفت این وجود و موجود هر دو به این حقیقت عینی بدون انضمام چیزی اطلاق می شود، پس حالا که هم وجود هم موجود، پس شما وجود که میگید چه مقصودت اون مفهوم عام باشه، مفهوم وجود اثباتی باشه، چه مقصود حقیقت عینی باشه، این اشتراک داره بین ماهیات. یعنی اون کل ما یفهم من لفظ الوجود، این راحت تره تا اون تکلفی که مرحوم سبزواری خیلی به تکلف انداخته اینجا مطلب را. اما نسبت به اون اشتراک وجود بین ماهیات سخن مرحوم حاجی اولاس، چون اشتراک در ظهور عینی معنا نمیده، اینا ظهورات متعددن. یعنی چی اشتراک در ظهور عینی؟ اگر مقصود این باشه که اینها همه در اصل این ظهور مشترکن، اون دوباره برمیگرده به ذهن، به خارج برنمیگرده، چون هر ظهوری در خارج متفاوت با ظهور دیگر است. ولی ما از همه اینا یه مفهوم انتظام میکنیم، میگیم ظهور مشترک. اما سخن حاجی دال بر همون سنخیت حقایق وجودیه و وحدت حقیقت وجوده. خب اینم همون مطلبی است که بعداً بعد بهش برسیم به تفصیل و اثبات بشود که حقیقت وجود مشترک بین اشیاست در خارج، حقیقت عینی وجود مشترک است، یعنی سنخ واحد است. لذا تو این مسئله همین فرمایشه، هر کدوم یک قسمتش رو خلاصه بدون هیچ تکلفی درست گفتن. حالا یه نکته، یکی دو نکته ریز هست که تو متن میگه. و بل جمله الوجود العینی و ان کان حقیقتا واحده و نوعا بسیطا لا جنس له ولا فصل له ولا يعرض له الكليه والعموم والجزئيه والخصوص. وجود عینی اگرچه حقیقت واحد است و نوع بسیط است، این نوع بسیط نوع اصطلاحی مقصودش نیست، یعنی همون حقیقت نوع لغوی منظورشه، این حقیقت واحده، طبیعت واحده، بسیط هم هست، مرکب از جنس و فصل نیست، این وجود عینی معروض کلیت و عموم و خاص و جزئی بودن به معنای تشخص زائد قرار نمیگیرد. پس این تعددات و کسرات وجودی از چه ناحی است؟ از ناحی خودشه، نه به واسطه انضمام چیزی. بله تعدد و تمیز له من قبل ذاته لا به امر خارج. خب الا این که سخن، موضوع سخن چی بود؟ گفت الوجود العینی، سخن در این بود. بعد با همینجا میگه الا انه مشترک کن، همین وجود عینی مشترک است. لذا اون چیزی که مصحح اسفار گفته که کلمه مفهوم که بعدن میاره زائد است، این سازگار نیست. رو همین اینجا داره میگه این مشترکه، دوباره باز میگه مشترکه. الا انه مشترک بین جمیع الماهیات متحد بها صادق علیها لاتحاده معها، مشترک بین همه ماهیات و صادق و متحد با اونها. که عرض کردم این اشتراک ناظر به همون اتحاد، به همون وحدت سنخی وجودات است. فإن الوجود الحقیقی العینی، وجه تعلیلش هم اینه که شما به او هم موجود هم وجود میگید بدون انضمام هیچ چیزی. از همه اشیاء هم همین معنا را انتظام میکنید، به همه میگید وجود و موجود بدونی که اصلا ملاحظه چیز دیگری و انضمامی بکنید. خب پس الان باید یک وحدت سنخی بین اینها باشه تا شما از همه همین مفهوم رو انتظار کنید. فإن الوجود الحقیقی، این در مقام تعلیل، وجود حقیقی عینی، معنى الوجود فيه هو معنى الموجود، وجود و موجود در او یکی است. فهو من حيث انه منشأ لانتزاع الموجوديه هو الموجود، به یعنی اینکه یک ذات قائمه به خودشه، خودش خودش است، مستقل است. و من حیث انه به اعتبار ذاتی منشأ لذلک الانتزاع و بهی یحصل موجودیت الماهیات هو الوجود، بدون اینکه چیزی به او ضمیمه کنی معنا ازش انتزاع می شود. فکل من مفهوم یل وجود، هر کدوم از این دو معنا، از این دو مفهوم، ای الحقیقی و الانتزائی، مشترکون بین الماهیات. الا ان الانتزائی یعرض له الکلیه و العموم لکونه امرا عقلیا من المفهومات شامله کشیعیه و المعلومیه و الامکان الان و اشباه ها. انتزائیش عارض می شود درش کلیت و عموم، چون از امور انتزائی ذهنی و مفاهیم عامه است، مثل اینهای دیگه، مثل شیعیت و امثال اینها. به خلاف الحقیقی، اون چه که وجود حقیقی است، اون این گونه نیست. لأنه محض تحقق العینی و صرف التشخص و التعین من دون الحاجه الى مخصص و معین. اون وجود حقیقی در تعین و تشخص دیگه نیاز به انضمام چیزی نداره، خودش به خودی خود همینطور هست. بل به انضمامه الى كل ماهیت یحصل لها الامتیاز و تحصل. انضمام هم باز در ظرف ذهن، الا در خارج انضمام نیست، در خارج همون وجود اصیله که منشأ انتزاع ماهیت میشه. ولی با ملاحظه وجود با هر ماهیتی دو چیز حاصل میشود، یحصل لها الامتیاز، امتیاز به حسب ظرف ذهن، و تحصل به حسب ظرف خارج. و یخرج من الخفاء و الابهام و الکمون فالوجود الحقیقی ظاهرون به ذاتهی به جمیع انها از ظهور و مظهرون لغیرهی، که ماهیات باشن خودش به خودی خود ظاهر است، مایه ظهور بقیه است، و بهی یظهر الماهیات و له و معه و فیه و منه. بهی یظهر الماهیات از باب قیام ماهیت به او، له از بابی که او غایت است، معه از بابی که معیت وجود اگه با ماهیت ملاحظه نشد او هیچی نیست، و فیه به اعتباری که در وجود این ماهیات ظاهر می شوند و منه نشأت از او گرفتن. الحمدلله رب العالمین.